هو العلیم، رساله طهارت انسان، دوره علوم و مبانی اسلام و تشیع. رساله طهارت انسان، بررسی فنی و فقهی طهارت ذاتی مطلق انسان، سید محمد محسن حسینی تهرانی. بسم الله الرحمن الرحیم. قال الله تعالی فی حدیث قدسی: خلقت عبادی کلهم حنفا. من همه بندگانم را بر فطرتی پاک و پاکیزه از هر کدورت و معصیتی آفریدم. تفسیر مجمع البیان جلد 10 صفحه 447، شرح اصول کافی صدر المتعلهین جلد 4 صفحه 371. پیش گفتار. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی اشرف خلقه و سید بریته محمد و آله اجمعین. رساله ای که اینک پیش روی خوانندگان محترم قرار دارد، حاصل مباحثات و دروسی است که پیرامون طهارت انسان در سال 1420 هجری قمری در بلده طیبه قم، حوزه علم و درایت و فقه آل محمد ایراد گردیده است. مسئله طهارت و نجاست انسان از دیرباز بین فقهای عظام شیعه مورد بحث و نقد قرار گرفته است. جمعی به نجاست تمام افراد بشر به استثنای مسلمان فتوا داده و گروهی دیگر اهل کتاب را نیز در این استثنا وارد نمودند. البته معدود افرادی بودند که نجاست مخالفین را از هر فرقه و گروهی باطنی، نه ظاهری و اصطلاحی شمردند. ولیکن به نظر می رسد بحث کافی و تحقیق وافی در حول و حوش این مسئله نشده است. حقیر با توجه به اهمیت مسئله بالاخص در دنیای کنونی و هجمات معاندین و معارضین به مبانی گرانسنگ اسلام، خصوصاً در این موضوع بسیار مهم، بر آن شدم تا تحقیقی نه چندان وسیع بلکه در خور توان و لیاقت فکری خود با برادران از فضلا و اخلاء روحانی داشته باشم و به دور از هر پیش فرض و داوری معجلی این فرع مهم فقهی را مورد فحص و تحقیق قرار دهم. به حمد الله و المنه این مهم به انتها و این بررسی به نتیجه رسید و از توفیقات و الطاف الهی این که به نتایجی درخشان و افق جدیدی از معرفت فقهی و شناخت دست یافتیم که قبلاً برای ما دشوار می نمود و تصور دیگری از مسئله برای ما مطرح شده بود. البته باید اذعان نمود که فقه اجتهادی شیعه همواره این اجازه را به پویندگان مکتب امامت و ولایت عنایت کرده است تا آزادانه و بدور از هر جنجال و غوغایی بتوانند از متن ادله و حجج مدونه شرع به حق واقع و حقیقت احکام در حد طاقت و توان بشری دست یابند. و ما باید خدای متعال را شاکر باشیم و منت هدایت او را با جان و سر و سویدای وجود خود پذیرا باشیم که ما را به مکتبی هدایت فرمود و در راه مستقیم و صراط مستوی اولیایی قرار داد که سرلوحه فرامین و دستورات خود را به شیعیان اتباع حق و متابعت از واقع در هر زمینه و ظرفی و در هر رتبه و مجالی و بالاخره در جمیع حالات و اطوار مختلف حیات قرار دادند. و این نکته رمز موفقیت و پویایی دائمی فقه تشیع و برتری آن بر سایر مکاتب و ادیان می باشد. بدیهی است که این نوشتار هیچگاه در صدد رد و یا تنقیص کلمات و فتاوای فقهای بزرگوار و زحمات و کوشش‌های ارجمند آنان نمی باشد، زیرا همه در راستای وصول و بلوغ به احکام الهی مأجور و محمودند. امید است محققان گرامی و فضلای محترم با تدبر و تأمل شایسته مواقع نقد و نقص را متذکر شوند و نویسنده را رهین لطف و کرامت خود قرار دهند. باشد که این اثر ناچیز تلیعه جهت هرچه نزدیک کردن انظار مختلف و آراء مبعده از حق و تحقیق وحدت مطلوبه در افکار و فرهنگ ملل گردد و من الله التوفیق و علیه التکلان. مشهد مقدس رضوی علی ساویها آلاف و تحیت و سنا. سید محمد محسن حسینی تهرانی 14 محرم الحرام 1423 هجری قمری. مقدمه. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سید الانبیاء والمرسلین محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم الی یوم الدین. قبل از ورود در بحث طهارت و نجاست اصناف مختلف انسان، مقتضی است به عنوان مقدمه قدری در مسئله دخالت دو اصل زمان و مکان در کیفیت اجتهاد و استنباط حکم فقهی و یا عدم دخالت آنها بحث شود. بر اساس مکتب توحید و وحی که استناد عالم خلق و ظهور در جمیع مراتب آن چه شهادت و چه غیب به مبدع و فاعل واحد احدی یعنی ذات مجرد و بسیط بالاطلاق و غنی عن الغیر در همه مراتب فعل و صفات و ذات می باشد و کریمه شریفه علی له الخلق و الامر، آگاه باشید که عالم خلق و عالم امر اختصاص به او دارد، دال بر تثبیت استناد به نحو اطلاق است و کذالک آیه شریفه ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض و سخر الشمس والقمر لیقولن الله فأنا یؤفکون. و ای پیامبر، اگر تو از این مردم شرک پیشه بپرسی که چه کسی آسمانها و زمین را آفریده است و خورشید و ماه را مسخر نموده است، میگویند البته و البته الله آفریده است. پس اینها از حق به کجا منصرف می شوند؟ و همچنین آیه شریفه ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن خلقهن العزیز العلیم. و اگر از مشرکین بپرسی که چه کسی آسمانها و زمین را آفریده است، قطعا خواهند گفت خداوند عزیز علیم آنها را خلق نموده است. و حتی بر اساس مکاتب الهادی و نفی صانع و مبدأ اعلا، وجود انسان بر اساس قوانین دقیق و مجموعه ای از پدیده‌های مختلف و اموری است مرکب، چه در حقیقت انسان که همان روح و نفس ناطقه است و چه در جسم و ظاهر انسان که مرتبه نازله از نفس آدمی است. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ما انسان را در بهترین قوام وجودی و ماهوی و عالی‌ترین تینت و سرشت، نیکوترین بنیاد و سازمان آفریدیم. و این ترکیب حقیقت نفس ناطقه را از حیثیت استعداد و قوه و شأنیت به بلوغ و کمال و فعلیت در می آورند. از این مجموعه و ترکیب در لسان شرع به فطرت و سرشت تعبیر شده است. فأقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. توجه دل خود و چهره باطن خود را به سوی این دین حنیف که بر اساس حق استوار است و از انحرافات منزه و مبرا است بگردان. این دین بر پایه همان فطرت و سرشتی است که خداوند انسان را بر آن فطرت سرشته است و در خلقت و آفرینش خدا تغییر و تبدیلی نیست. این است آن دین استوار، ولیکن اکثریت مردم از درک این حقیقت فرو ماندند. شکی نیست که این امور ثابت و لایتغیر و از لوازم لاینفک طبیعت انسانی و نفس ناطقه آدمی است که ثبوت موضوع مقتضی ثبوت آنها و نفی و عدم آنها کاشف از نفی و عدم نفس ناطقه خواهد بود. و این معنا همان است که در آیه شریفه با بیان لا تبدیل لخلق الله به آن اشاره شده است. و دین همان حرکت در راستای ملاکات فطری و عدم اهمال آنها ولو در یک مورد از موارد مبدعه و نهادین شده است و تعبیر آیه شریفه ذالک الدین القیم حاکی از این معناست. بنابراین از آنجا که فطرت انسان بر اساس اصل خلقت انسان ثابت و لایتغیر است، دین نیز چون کیفیت اعمال و حرکات و تکالیف عامه افراد مکلفین است، باید ثابت و لایتغیر باشد. یعنی اصول کلیه آن و فروع باید در راستای تحصیل فعلیت بر اساس نیاز فطری بشر به واسطه وجود ملاکات ثابته و لایتغیر تحقق پذیرد. آیه شریفه در سوره شورا می فرماید شرع لکم من الدین ما وصا بهی نوحا والذی اوحینا الیک و ما وصینا بهی ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیه تشریع کرد برای شما از دین خود آنچرا که نوح را بدان سفارش نموده بود و آنچرا که ما به سوی تو وحی فرستاده ایم و آنچرا که بدان ابراهیم و موسی و عیسی را سفارش نمودیم که دین خدا را اقامه کنید و در آن تفرقه را راه مدهید. کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیه الله یجتبی الیه من یشاء و یهدی الیه من ینیب. بزرگ و سنگین است بر مشرکین آنچرا که شما ایشان را به سوی آن می خوانید. خداوند است که بر می گزیند به سوی خود هر کس را که بخواهد و هدایت می کند به سوی خود هر کس که وی به خدا رجوع کند. گرچه در پاره از فروع ممکن است اختلافاتی دیده شود. در سوره مائده می فرماید وانزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه من الکتاب و مهیمنا علیه فاحکم بینهم بما انزل الله و ای پیغمبر ما به سوی تو کتاب قرآن را به حق فرو فرستادیم در حالی که قرآن تصدیق کننده کتابی است که در برابر اوست یعنی تورات و انجیل و مهیمن و مسیطر و محیط بران است بنابراین تو در میان ایشان که طائفه یهود و نصارا هستند به همان چه خداوند به تو فرو فرستاده است حکم کن ولا تتبع اهواءهم کما جاءک من الحق لکل جعلنا منکم شرعه و منهاجا ولو شاء الله لجعلکم امه واحده و از آرا و انظار توخالیان ها بعد از حقی که خدا به تو داده است پیروی مکن برای هر یک از شما ما شریعه و آبشخوار وصول به حقایق و راه و منهاجی در طریق کمال قرار داده ایم اگر خداوند می‌خواست همه شما را امت واحدی که دارای یک پیغمبر و یک کتاب باشند قرار می‌داد ولکن لیبلوکم فیما آتاکم فاستبقوا الخیرات الی الله مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم فیه تختلفون ولیکن این گونه از ارسال رسول و انزال کتب برای آن است که شما را در آنچه که به شما داده است آزمایش نماید. بنابراین شما در خیرات و حسنات پیشی بگیرید و سبقت بجویید. بازگشت همگی شما به سوی خداست و در آن حال وی شما را به آنچه در آن اختلاف ورزیده اید متنبه و آگاه می گرداند. امیرالمؤمنین علیه السلام از بعثت انبیا و حقیقت تشریع اینطور تعبیر می فرماید: وصطفى سبحانه من ولده انبیا اخذ علی الوحی میثاقهم و علی تبلیغ الرسالت امانتهم لما بدل اکثر خلقه عهد الله الیهم. و خداوند سبحان از فرزندان آدم انبیایی را برگزید و بر وحی که بر آنان نموده بود عهد و پیمان گرفت که در تبلیغ رسالت امین باشند، در آن زمانی که اکثر خلق او عهدی را که خداوند با آنان بسته بود تغییر داده بودند. فجهلوا حقه و اتخذوا الانداد معه و اجتالتهم الشیاطین عن معرفته و اقتطعتهم عن عبادته و نسبت به حق او جاهل بوده و برای او مانندها و شریکهایی قرار داده بودند و شیاطین آنان را از معرفت او منصرف نموده و از عبادت و پرستش او باز داشته بودند. فبعث فیهم رسله و واتر الیهم انبیاءه لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته و یحتجو علیهم به تبلیغ و یسیرو لهم دفائن العقول الى آخر الحدیث. پس در این هنگام خداوند پیامبران خود را در میان آنان برانگیخت و انبیاء خود را یکی پس از دیگری به سوی آنان فرستاد تا از آنان بخواهند که عهد و میثاقی که خداوند در هنگام خلقشان با آنان نموده بود ادا نمایند و نعمت فراموش شده او را به آنان یادآوری کنند و با تبلیغ دین حجتهای خداوند را بر آنان تمام نموده و عقول مدفون شده آنان را بیرون بکشند. بدین لحاظ وجود و بعثت حجج الهیه که از آنها به عقل منفصل تعبیر می شود نمی تواند با ملاکات فطری بشر و اصول آن مبانی منافات و معارضه داشته باشد و به تعبیر دیگر انطباق تشریع بر کیفیت و نحوه تکوین اصل اولی و قاعده اولای مفروغه در تدوین احکام می باشد. و اینکه گفته می شود همانطور که قضیه خلق و تکوین به ید مشیت و اراده پروردگار است، مسئله تشریع که عبارت از جعل و اعتبار معتبر در نحوه تکالیف است نیز به اراده و اختیار خداوند است و هر طور که او بخواهد چه موافق با تکوین یا مخالف حق اوست و کسی را یارای سؤال و پرسش نیست، سخنی عاری از مرتبه تحقیق و صلاح است و آیه شریفه لا یسأل اما یفعل و هم یسألون مسئولیت پاسخگویی در برابر افعال را بر عهده مکلفین قرار داده است، نه بر عهده حضرت حق، زیرا مقام مکلف در قبال تکلیف مقام اختیار و انتخاب است ولی مقام اراده و مشیت و فعل حضرت حق اقتضای اختیار و انتخاب یکی از طرفین وجود و عدم بر اساس رجحان و رعایت مصالح و مفاسد نفس الامریه و انطباق فعل بر اساس آن را نمی کند، بلکه نفس اراده و مشیت حضرت حق موجب و مولد و منشأ صلاح و رجحان است و صلاح و فضیلت و خیر امور منتزعه منبعثه از نفس فعلیت افعال حق هستند به عکس افعال و کردار مکلفین. بلکه منظور و مقصود از انحصار مسئله تشریع و جعل به حیطه و حریم اراده پروردگار آن است که او اصل و مبدع و فاعل عالم هستی است، لذا حقاً و حقیقتاً بر اساس ملاک عقل و انطباق با نفس الامر حیثیت مولویت و شأنیت تشریع باید منحصراً در ید اختیار و مشیت او باشد و بس، و در این مسئله هیچ اقتضایی نسبت به مخالفت تشریع با کیفیت و نحوه تکوین وجود ندارد، بلکه اقتضای حکمت بالغی حق و علیت غایی در خلق مخلوقات همان بیان نفیس و شریف آیات کتاب مبین است که قال فمن ربکما یا موسی قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فرعون گفت پس چه کسی می باشد پروردگار شما دو نفر موسی و هارون؟ ای موسی. موسی گفت پروردگار ما آن کسی است که به هر چیز مقدار ظرفیت و هویتش و استعدادش را در جهان آفرینش عطا کرده است و سپس آن را در راه و مسیر کمال وجودی خود به راه انداخته و بدان سمت هدایت نموده است. و یا آیه شریفه ما من دابتن الا هو آخذون بناسیتها ان ربی علی صراط مستقیم. هیچ جنبنده‌ای نیست مگر آنکه اراده و اختیار او به دست خداست و پروردگار من بر راه مستقیم است. و یا آیه شریفه قل اغیر الله اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض و هو یطعم ولا یطعم قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین. بگو ای پیامبر، آیا من برای خودم ولیی غیر از خداوند بگیرم، در حالی که او آسمانها و زمین را آفریده است و او قضا می دهد و کسی به او قضا نمی دهد؟ بگو من مأمور شدم که اولین کسی باشم که به این خدا ایمان آورده و تسلیم شده باشد و البته البته از مشرکان به خدا مباش. بناءً علی‌هذا امکان تخلف احکام از مقتضای خلقت و تکوین وجود ندارد و نشأه انشاء احکام تکلیفیه و وضعیه از نقطه نظر اعتبار و جعل قطعاً باید منتزع از حیثیت تکوین و نشأه خلق باشد تا بتواند موجب حصول فعلیت‌ها و بلوغ به غایات عالم خلقت گردد. بدین لحاظ طریقی میتواند موصل به این غایت و مقدمه حصول این غرض واقع گردد که منافات با غرض و غایت فعل نداشته باشد و هرچه که مورد رضا و اختیار خدای متعال است قطعا میتواند حیثیت مقدمیت و ایصال را برای خود کسب کند. و اینکه گفته میشود ممکن است طریقی موصل به واقع و نفس الامر بوده باشد اما مورد خواست و رضا و جعل شارع قرار نگیرد، سخنی آری از تأمل و تحقیق است. و همچنین سخنی که حاکی از تنجیز حکم از قبل شارع به صرف اعتبار شارع و بدون هیچ گونه تعلقی به حیثیت تکوینیه و انطباق و موافقت با جهت خلقی مکلفین در شرایط مختلف و تحقق به موضوعات مختلف است نیز اساسی ندارد. بدین لحاظ چنانچه شارع حکمی را مترتب بر موضوعی نموده است، امکان تخلف آن از موضوع در هر شرایط و موقعیتی مستحیل خواهد بود، چرا که مخالفت موجب عدم تحقق غرض غایی و به نتیجه جمع متناقضین خواهد بود. امروزه مسئله‌ای به نام دخالت زمان و مکان در نحوه اجتهاد و استنباط حکم شرعی مطرح است. البته از آنجا که فقه شیعه بر اساس اصل اجتهاد از منابع مشخص استخراج می شود و نفس استنباط مبتنی بر کیفیت تفکر و تتبع و خصوصیات روحی و اخلاقی فرد مستنبط می باشد و افراد مختلف در حیازت این معانی دارای مراتب مختلفی می باشند، لذا مشاهده می شود هیچگاه در طول ازمنه متوالی فقهای بزرگوار شیعه در استنباط فروع فقهی دارای وحدت نظر نبوده و همواره واجد آراء مختلف و چه بسا متناقض بودند و حتی چه بسا یک فقیه در دو بره از زمان دارای دو نظریه گوناگون بوده است. فقط در بعضی از فروع به عنوان ضروریات این اختلاف مشاهده نمی شود. حتی در کثیری از اجماعات نیز حکم مخالف موجود می باشد. اما این مسئله دخالتی به مسئله زمان و مکان ندارد. یعنی حتی اگر همین فقهایی که در ازمنه مختلفه دارای آرا و انظار متفاوتی بوده اند در یک زمان و یک شرایط با هم اجتماع می نمودند نیز اختلاف آرا و فتاوا شامل آنان می گردید. همانطور که این معنا به نسبه به فقهای یک عصر از هرومن الشمس است، به خصوص در مسئله قضا و امور حکومتی و مسائل اجتماعی این مطلب اختلاف آرا از وضوح بیشتری برخوردار می باشد و جای تعجب نیست گرچه همه مصاب و معجور باشند. اما اگر مسئله تعلق احکام و استنباط به علیت فاعلی زمان و مکان نسوری و اعدادی آن برگردد، گریزی از اذعان به مسئله نسخ شریعت و تبدل شریعت حق به آراء مبتدعه و اعتقاد به جایگزینی دین جدید بر احکام ابدیه و نفی خاتمیت نیست، زیرا در صورت اعتقاد به این مطلب دیگر هیچ اصل ثابت و لایتغیری از شریعت باقی نخواهد ماند الا اینکه در فرصتی مشمول قاعده نسخ و نسیان و مرور زمان قرار خواهد گرفت و لا یبقا حین اذن حجر علی حجر ولا من الاسلام اسم ولا رسم و علی الاسلام السلام. معتقدین به این نظریه باید توجه کنند که چه تغییر و تبدلی در ساختار وجودی بشر از نقطه نظر ظاهری و روحی به وجود آمده است تا آنان را ملزم به طرح و ابداع پدیده تحول و تکامل نموده است. آیا وزن آدمی در این زمان بیش از زمان نزول وحی است و یا در ساختمان بدن انسان تحولی به وجود آمده است و یا از نقطه نظر صفات و غرایز و خصوصیات روحی مسئله با آن زمان فرق کرده است و یا قدرت تفکر بشر و ادراک مصالح و مفاسد نفس الامری او بر مدرکات سابقین پیشی گرفته است؟ ولی به طور حتم باید اذعان نمود در بسیاری از موارد ذکر شده مطلب به عکس و خلاف است و آیه شریفه لا تبدیل لخلق الله، در خلقت و آفرینش خدا تغییر و تبدیلی نیست، به وضوح مفاد و معنا و مصداق خود را نشان می دهد. نفس بشر کنونی به عینه مانند بشر قدیم در منجلابی از هواهای شیطانی و صفات منحطه حیوانی فرو رفته است. دیو خودکامگی و انانیت و حرص و طمع و شهوت هر روز ظهور جدیدی از سبوعیت و درندگی و استیلای شهوت و غضب به ارمغان می آورد و روی گذشتگان را سفید کرده است. استیلای بر نفوس و املاک و اعراض مانند گذشته اما به صورتی کاملا مدرن با استعمار و استثمار و بلکه استهمار ملت‌ها با سرعتی مهیب به راه خود ادامه می‌دهد. قتل و غارت و نهب و استیلا به اموال هزاران بار موهشتر و خطرناکتر از سابق به واسطه نفوس سلطگر و قلدر و بیوجدان عرصه حیات و زندگی را بر بشر متمدن و عاقل و هدفمند تنگ نموده است. استثمار فرهنگی در قالب عرضه تکنولوژی و تنوع در مسائل زندگی و فرهنگی و تبلیغات مسموم و بنیان برانداز ارزش‌های اخلاقی آنچنان رعب و وحشتی در ضمائر و قلوب عقلا و مثقفین ملت‌ها به وجود آورده است که دیگر تصور تبدل و اصلاح و تغییر اوضاع در آنها از بین رفته است. اینها همگی ناشی از چه چیزی است؟ آیا جز این که ناشی از نفس اماره و صفات بهیمیه و خصائص منحطه موبقه و مهلکیان هاست؟ در آیه شریفه 27 از سوره اعراف می فرماید یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه ینزع عنهما لباسهما لیریهما سوآتهما انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. ای فرزندان آدم، البته نباید شیطان شما را به فتنه اندازد، همچنان که پدر و مادر شما را از بهشت بیرون نمود، به طوری که لباس آنها را از تنشان جدا کرد تا اینکه زشتی ها و قبائح آنها را به ایشان بنمایاند. تحقیقا او و قبیله او می بینند شما را از آنجایی که شما آنها را نمی بینید. ما شیاطین را اولیا و سرپرستان و رفقای کسانی قرار داده ایم که ایمان نمی آورند. در این آیه اشاره به کیفیت اضلال و استیلاء شیاطین بر نفوس بشر و ادامه و استمرار این سنت از زمان خلقت آدم تا روز قیامت شده است. بنابراین با توجه به خاتمیت رسالت رسول اکرم و بیان احکام ملزمه و غیر ملزمه و استدامه محللات و محرمات الی یوم القیامه، دیگر جایی برای این طرز فکر باقی نمی ماند. و اما اگر مقصود از دخالت زمان و مکان به نحو علل معده و شرط تحقق موضوعات بوده باشد، به نحوی که حوادث و امور واقعه در یک زمان و یا مکان موجب تغییر و تبدل مبادی و شرایط محققه موضوع باشد، طبعاً حکم به همان موضوع بر اساس احکام کلیه و ملاکات کلیه مترتب خواهد شد. از باب مثال، خون نزد شارع مقدس نجس و شرب آن حرام و طبعاً خرید و فروش آن نیز حرام بوده است. بدیهی است در زمان شارع هیچ اثر و منفعتی عقلایی بر استفاده از خون وجود نداشته است و لحاظا عقلا بر این اساس، یعنی بر اساس نجاست عینیه بودن آن که از طرف شارع جعل شده است و اینکه اثر عقلایی مجوز استفاده از خون در آن زمان وجود نداشته است، معامله و خرید و فروش آن را لغو و بیهوده می دانند و شارع نیز آن را حرام کرده است. اما در این زمان به واسطه ظهور پدیده صنعت و ترقی علم طبابت، خون یکی از حیاتی ترین و ضروری ترین ماده بقا و استمرار حیات شمرده می شود و قطعا از مصادیق بارزه مقدمات و اسباب وجوب حفظ نفس محترمه در نزد شارع می باشد و رعایت این نکته حاصل نخواهد شد الا به خرید و فروش آن و استفاده جهت بیماران خاص. بدین لحاظ ملاک ممنوعیت معامله که همان لغویت و غیر قابل استفاده بودن بود، منتفی و داخل در قسم منافع مشروعه و محلله خواهد شد، ولی نجاست و حرمت شرب به حال خود باقی می ماند. مثال دیگر، در سبق و رمایه و اختلاف آلات و اسبابانها در دو مرحله از زمان است. مثال دیگر، استعمال و استفاده از الکل در دو زمان متفاوت است و هاکذا. بنابراین طبق قانون ترتب احکام بر موضوعات، هرگاه موضوعی بر اساس اجتماع شرایط و قیود مخصوص محقق گردید، طبعاً حکم مقتضای آن موضوع نیز بر آن مترتب خواهد شد. در مثال خون، چنانچه همین شرایط و زمینه استفاده در زمان حاضر در زمان رسول خدا تحقق می‌پذیرفت، قطعاً رسول خدا استفاده از آن را جهت مرزا و سایر مصارف عقلای امروزه در بیمارستان‌ها و لابراتوارها جایز می‌شمرد و خرید و فروش آن را حلال می‌دانست. و اگر شرایط و زمینه استفاده در بعضی از امکن منتفی شود، قطعاً حرمت بیع و شراء در آن مکان بر آن مترتب خواهد شد. با توجه به مطالب گذشته روشن می شود که مسئله‌ای به نام زمان و مکان و دخالت آنها در کیفیت استنباط وجود ندارد. آنچه که مهم است تبدل شرایط و قیود و مخصصات و معینات موضوع احکام است که ممکن است در یک زمان نیز این قضیه اتفاق افتد و در همان زمان تحول موضوع دوباره شرایط به جای سابق برگردد. و اجتهاد چیزی جز تبیین موضوع و تطبیق آن بر اصول کلیه احکام و کیفیت ادراک اقرب به واقع و منبع وحی ادله احکام نیست و تقسیم اجتهاد بر اجتهاد تقلیدی و پویا نادرست می باشد. در واقع کاری که یک مجتهد انجام می دهد در مرحله اول تشخیص صحیح موضوع و سپس ادراک شایسته مفاد و مقضای منابع ادله احکام و در نتیجه انطباق حکم وضعی یا تکلیفی بر موضوعات آنهاست. و اگر در موضوعی از موضوعات به واسطه حرج و یا عنوانی از عناوین ثانوی مجبور به افتا برخلاف حکم اجتهادی خود گردید، با رفع آن عنوان باید به حکم اولی تسلیم گردد و افراد را به آن سوق و ارجاع دهد. شایان توجه است که مسئله‌ای که اکنون در دست بحث و نقاش و نقض و ابرام قرار گرفته است، یکی از موارد یاد شده در مدخلیت موضوع زمان و مکان است، چرا که موقعیت کنونی روابط بین ملل مختلف با تفاوت ادیان و مذاهب گوناگون آنان و کیفیت تلقی از این روابط و ضرورت انسجام و تقریب بین ادیان در راستای حرکت به سوی وحدت حقیقی، چنانچه در آیه شریفه بدان اشاره شده است، قل یا اهل الكتاب تعالوا الى کلمت سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله ولا نشرک بهی شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون. ای پیغمبر بگو ای صاحبان کتاب، ملت یهود و نصارا که صاحبان تورات و انجیل هستند، بیایید ما و شما به سوی کلمه و گفتاری که بین ما مشترک است و هر دو بدون هیچ تفاوت آن را پذیرفته ایم گرداییم و آن را میزان و معیار کار خود اتخاذ کنیم و آن گفتار و کلمه این است که غیر از خدا را پرستش نکنیم و هیچ چیزی را انباز و شریک برای او قرار ندهیم و بعضی از افراد ما بعض دیگر را رب و مؤثر در رشد و پرورش خود نداند و ارباب و صاحب ولایت نگیرد و فقط رب و مؤثر در رشد و کمال خداوند بوده باشد، زیرا که یهود و نصارا علما و بزرگان خود را ارباب و مؤثر می دانستند، ممکن است فقیه را وسوسه کند که آنچه به عنوان مانع و سد در وصول به این هدف و غایت مقدس می تواند قرار گیرد، با توسل به اصل موهوم مذکور از میان بردارد و چه بسا جایگاه و منزله او را که در نظر او معنون به عنوان ثانوی است، در منزله و مرتبه تعلق احکام اولیه قرار دهد. این رساله در صدد تبیین و توضیح مسئله طهارت و یا نجاست مصطلح و متعارف اهل کتاب و مشرکین به دور از دخالت و ورود جنبه‌های جانبی و خارجی اصل مسئله است و به بیانی دیگر تحقیق و کشف این مسئله را در زمان نزول وحی و استمرار آن در دوران حیات زعمای دین مبین ائمه معصومین علیهم السلام از افقهای مختلف تفحص و نگرش تعقیب می کند و علی الله توکل و به الاعتصام.